سایت ما parstoday.com/dari. ولایت بلخ در صورت توجه و ساماندهی می تواند قطب گردشگری در افغانستان و منطقه شود.
صنعت گردشگری در دنیا امروز یکی از پردرآمدترین صنعت هاست که درآمدزا می باشد و امیدوار هستم که این صنعت در افغانستان بیشتر و بیشتر شود تا اینکه ما درآمد خود از این طریق هم داشته باشیم، زیرا که افغانستان هم از جمله کشورهایی است که مناظر طبیعی بسیار زیبا و جاهای طبیعی زیبا برای دیدن دارد. امیدوار هستم که وضعیت امنیتی خوب شود و بهتر شود، گردشگران از گوشه و کنار دنیا و خصوصا افغانستان از این جاها دیدن کنند. دقیقاً در تأثیر راهنما و تأثیر راهنمای گردشگری تأثیر بسیار بسزایی است. یک گردشگر به یک کشور میره و اولین علاقمندی داره که یک کسی باشه که تمام گرچه کتلاق هایی که امروز یا راهنما هایی که امروز تهیه شده، هر گردشگر با داشتن او خودش میتونه که جاهایی را ببینه، اما راهنمای مشخصه که او بتونه که ساحه را خوبتر معرفی کنه و به ساحه او را ببره از نگاه معرفی خودی امو جاهای گردشگری، این تاثیر مثبت داره و جلب توجه گردشگران را بیشتر میکنه. شما خوبتر میدونین که گردشگری در افغانستان یا صنعت گردشگری در افغانستان نسبت مشکلات امنیتی و چیزی که ما میخواهیم وجود نداره. شما گردشگرم میدونین گردشگر کسی هست که خاص به خاطر دیدن بدون کدام منفعت شخصی و دیدن جاهای زیبا و موضوعات طبیعی یک کشور میروند و شما هم میدونین که دنیا امروز به مسابقه یک کتاب است. از او خاطر گردشگران در افغانستان علاقمندی بیشتر است که بیاین، اما نسبت مشکلات امنیتی که وجود داره در سالهای گذشته نسبتا خوب بود. در سطح افغانستان البته گردشگران زیادی می آمدن، اما چند سال که نسبت مشکلات امنیتی که وجود داره کمتر شده. در بلخ البته امسال در حدود شاید 30 تا 40 نفر گردشگر بیرونی ما داشته باشیم از کشورهای آمریکا، تاجیکستان، ازبکستان، ایران. این کشورهایی بودند که اینا گردشگرانی آمدند به خاطر بازدید از محلات و آبیده‌ها و جاهای باستانی بلخ داشتیم و البته گردشگرهای داخلی بیشتر است نسبتاً، با وجودی اون هم از نسبت به سالهای گذشته امسال کمتر داشتیم.
دارم صدرمان زیارت شاه مردان، آن شیر یزدان، آن شیر یزدان. یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل آسان، به دربارت بیایم به دو چشمان گریان.
علی علی فدای تو شوام، فدای نام تو جان و دلم، برای تو فدای خاک پاک تو.
یا بریم بلخ باستان، دارم صدرمان، دارم صدرمان، زیارت شاه مردان، آن شیر یزدان، آن شیر یزدان. گل زارخ مزاران جم و جوش است، و هر سو بنگری بانگ و خروش است، و دور زیارتی و دردمندان، و دشت و کوه سرا لاله پوش است، و دور زیارتی و دردمندان، و دشت و کوه سرا لاله پوش است. یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل آسان، اگر بارت بیایم
پریشانم پریشان و دربار بیایم پریشانم پریشان و دربار بیایم پریشانم پریشان.
خب این هم از سفر و چکر امروز ما از رادیو دری. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. مردم کابل در اعتراض به تصمیم جدید دولت بایدن و مصادره دارایی های افغانستان تظاهرات کردند. امریکا 15 اوت 2021 و بلافاصله پس از ورود نیروهای طالبان به کابل 9.5 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را توقیف کرد. واشنگتن به تازگی اعلام کرده است که 3.5 میلیارد دلار از این دارایی های توقیف شده را برای پرداخت غرامت به قربانیان حمله 11 سپتامبر مصادره می کند. این تصمیم جو بایدن واکنش تند دولت موقت طالبان را به دنبال داشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز مصادره دارایی های مردم افغانستان را اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرد و هشدار داد اگر امریکا از تصمیم خود منصرف نشود و به اقدامات تحریک‌آمیز ادامه دهد، طالبان ناگزیر می شود در سیاست خود در قبال این کشور بازنگری کند. دارایی های مردم افغانستان در حالی در امریکا مصادره می شود که بحران اقتصادی در افغانستان جان میلیون ها تن از مردم این کشور را به مخاطر انداخته است. به گزارش 9 فوریه صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، 1 میلیون تن از مردم افغانستان به دلیل کمبود مواد غذایی و فقر در خطر مرگ قرار دارند. پیش از این مردم افغانستان بارها در اعتراض به بلوکه شدن دارایی های کشورشان تظاهرات کرده بودند، اما افغان ها در اعتراض به تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که به تصرف این دارایی ها تصمیم گرفته تظاهرات می کنند. ساکنان کابل پایتخت افغانستان امروز علیه تصمیم جو بایدن به سرکار ریختند. شهروندان کابل بر این باورند که دولت آمریکا به جای سرقت سرمایه های افغانستان باید به مردم کشور غرامت بپردازد. تظاهرات ضد آمریکایی در شرق افغانستان و در شهر جلال آباد هم برگزار شد. گزارش بشنوید از آصف شینواری خبرنگار ما از شهر جلال آباد.
صدها تن از باشندگان شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار با تظاهرات صلح آمیز بر علیه اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا پرداخت. تظاهر کنندگان که صرافان شهر جلال آباد، اعضا و نمایندگان جامعه تجاری و مردم عام در آن حضور داشتند، در حالی که شعارهای مرگ به آمریکا را سر داده بودند، از جاده های شهر جلال آباد عبور کرده و در چهارراه پشتونستان در مقابل دفتر کار والی ننگرهار گردی هم آمدن. تظاهر کنندگان همچنان اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا را یک اقدام ظالمانه خوانده و خواسته شدند تا وی فرمانش را دوباره بگیرد و حق قانونی ضبط دارایی های مردم افغانستان را ندارد. تظاهر کنندگان همچنان از جامعه جهانی خواست تا بر کشور آمریکا فشار وارد بکند تا پول منجمع شده مردم افغانستان را آزاد و در فرمان اخیری که رئیس جمهور 7 میلیارد دلار پول مردم افغانستان را برای قربانیان حادثه 11 سپتامبر و کمک های بشری به افغانستان اختصاص داده است، او را دوباره برگرداند. تظاهر کنندگان همچنان گفتند که در رویداد 11 سپتامبر هیچ افغانی دست نداشت و خود امریکایی ها با آن هم اعتراف کردند. تظاهرات مشابه در شهرهای مهترلام مرکز ولایت لغمان و اسدآباد مرکز ولایت کنر نیز براه انداخته شده بود که صرافان، اعضای جامعه تجاری و باشندگان این شهرها در آن سهم گرفته بودند. بعد از آن که رئیس جمهور آمریکا با صدور فرمان 7 میلیارد دلار پول اعتبار بانکی مردم افغانستان را برای قربانیان رویداد 11 سپتامبر و کمک‌های بشری به افغانستان اختصاص داد، واکنش‌های تند و جدی را در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان برانگیخت. امارت اسلامی طالبان نیز با صدور اعلامیه اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا را یک اقدام ظالمانه خوانده و از او خواسته تا فرمانش را پس بگیرد. در غیر از او امارت اسلامی نیز با مناسبات با آمریکا تجدید نظر خواهد نمود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی طالبان هم تصمیم آمریکا را علیه دارایی‌های مردم افغانستان تحریک‌آمیز خواند و به واشنگتن هشدار داد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت اگر آمریکا از تصمیم خود منصرف نشود و به اقدامات تحریک‌آمیز ادامه دهد، طالبان ناگزیر می‌شود در سیاست خود در قبال این کشور بازنگری کند. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
تحریک اسلامی طالبان فرمان بایدن در مورد دارایی‌های افغانستان را غیر مسئولانه و مخالف توافقات امضا شده با امارت اسلامی افغانستان می‌داند. تحریک اسلامی طالبان با صدور اعلامیه تأکید می‌کند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دارایی‌های افغانستان را در بانک‌های آن کشور نخست خلاف نرم‌های جهانی مسدود و حکمون می‌خواهد خود سرانه در آن تصرف غیر مسئولانه نماید. در این اعلامیه این عمل بایدن تجاوز بر حقوق حقه مردم افغانستان دانسته شده، تأکید گردیده که رویداد 11 سپتامبر ربط به افغانها ندارد و ما این اقدام را به شدت رد میکنیم. در اعلامیه تصرف به دارایی های مردم افغانستان به بهانه رویداد 11 سپتامبر تجاوز و ظلم آشکار دانسته شده و اضافه گردیده که این تصمیم در مخالفت علنی با توافقات امضا شده با امارت اسلامی و آمریکا در دوحه می باشد. در اعلامیه این فرمان تلاش در راستای پردنداختن به جنایات 20 ساله آمریکایی ها در افغانستان دانسته شده است. همچنان در اعلامیه امارت اسلامی تأکید گردیده که آمریکا به خاطر این که روابط خود را با افغانها خراب نکند از این تصمیم منصرف و دارایی های افغانها را آزاد کند. در اعلامیه هشدار داده شده که اگر آمریکا از موقف خود منصرف نشود و به عمل تحریک کننده متوسل گردد، امارت اسلامی مجبور می شود که در سیاست خود در قبال آن کشور تجدید نظر نماید. این که سیاست چه خواهد بود در این باره چیزی گفته نشده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزیر امور خارجه ایران رسیدن به توافق خوب در وین را مستلزم واقع بینی طرف غربی دانست. دور هشتم مذاکرات طرف تحریم ها از 17 دسامبر در وین آغاز شده و تاکنون بخش زیادی از متون توافق نهایی نگارش شده است. در مجموع جلسات برگزار شده پس از بازگشت آیت ها به وین در فضای رو به جلو و سازنده برگزار شده و در مورد موضوعات باقی مانده بحث های جدی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقض تعهدات آمریکا در برجام که از نخستین روزهای اجرای این توافق در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شد، در دوره های گذشته مذاکرات وین بر دو ضرورت ارائه تضمین برای ماندگاری توافق و راستی آزمایی رفع تحریم ها به عنوان دو خواسته ایران برای اجرای کامل برجام تاکید کرده است. با توجه به تکرار مداوم ضرب العجل ها و تاریخ های مختلف برای پایان مذاکرات از سوی رسانه های غربی، باید گفت که رسیدن به خط پایان و دستیابی به تفاهم در وین تنها نیازمند اتخاذ تصمیمات لازم از سوی طرف های غربی به ویژه در حوزه رفع تحریم هاست. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در توییتی با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با وزیر خارجه انگلیس بار دیگر تاکید کرد که توافق خوب در وین در صورت واقع‌بینی طرف غربی دستیافتنی است. امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به بررسی آخرین روند مذاکرات وین افزود در گفتگو با خانم تراس وزیر خارجه انگلیس مناسبات دو جانبه را مرور کردیم. بر اهمیت حفظ روابط خوب میان دو طرفه میان دو کشور اتفاق نظر داشتیم. وزیر امور خارجه ایران در ادامه این توییت تصریح کرد دریافت طلب ایران از انگلیس در مسیر درست قرار دارد. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
ما باید این دعاها را قدر بدانیم، توجه به این دعاها، تذکر با مزامین این دعاها، اینها خیلی ارزش دارد اگر قدردانی کنیم. علاج این درد درونی ما که متاسفانه آحاد بشر در همه دورانها مبتلا بودند، باید هر چه میتوانیم این بیماری را، این درد بزرگ را، این ضایعه را در خودمون کم کنیم، این دلبستگی به دنیا را. توجه به خدای متعال و تذکر عظمت پروردگار یکی از راه هاست. لذا شما دعاهای امیرالمومنین را نگاه کنید، پرشورترین دعاها همین دعاهای امیرالمومنین. البته ادعیه رسیده از معصومین علیه السلام همه پرمغز، پرمضمون از لحاظ سوز و گداز عاشقانه و عارفانه غالبا در حد عالی، منتها جز بهترین ها یا شاید بهترین ها این دعاهایی که از امیرالمومنین علیه السلام رسید، از همین دعای کمیل یا دعای صباح یا دعای مناجات شعبانیه که من از امام رضوان الله علیه یه وقتی پرسیدم که در بین این دعاها به کدام شما در علاقه دارید، ایشون گفتن دعای کمیل و مناجات شعبانیه، هر دو از امیرالمومنین علیه السلام. این راز و نیاز و سوز و گداز امیرالمومنین، هم مناجات های اون بزرگوار حقیقتا گدازنده است برای کسی که توجه داشته باشد. و من خواهش میکنم جوانان عزیز ما سعی کنن معانی این کلمات را، این تقرات را در این دعاها مورد توجه قرار بدن. الفاظ دعا الفاظ تصحیحی زیبایی لیکن معانی بلندی. در این شبها با خدا باید حرف زد، از خدا باید خواست. اگر معانی این دعاها را انسان بدانه، بهترین کلمات و بهترین خواسته ها در همین دعاهای شبها و شبهای ماه رمضان و شبهای احیا و دعای ابی حمزه و دعاهای شبهای قدر و بهترین خواسته ها در همین دعاهاست. اگر کسی معانی این دعاها رو نمیدانه، با زبان خودتون دعا کنید، خودتون با خدا حرف بزنید. بین ما و خدا حجابی وجود ندارد. خدای متعال به ما نزدیک است، حرف ما رو میشنود. بخواهیم با خدا حرف بزنیم، خواسته های خودمون رو از خدای متعال بخواهیم، چون اون با خدای متعال و ذکر خدای متعال به استغفار و دعا و اینا خیلی تأثیرات معجز آسایی بر روی دل انسان داره، دلهای مرده رو زنده می کند. این دعاهای امیرالمومنین، من به مناسبت شهادت این بزرگوار به این هم اشاره بکنم که این مناجات های امیرالمومنین که گدازنده است، شکوه های امیرالمومنین هم گدازنده است. در دل های امیرالمومنین هم حقیقتا گدازنده است.
یک بار دیگر سال روز میلاد با سعادت مولود کعبه حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
Yatimane arayana شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم، خدا را به علی شناختم من به خدا قسم، خدا را سر از فنا نماند، شو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را، به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، شو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را، برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز ما در تاجیکستان، سلام. شامگاه سه‌شنبه‌تون به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو تا پایان همراهی کنید. در همین آغاز توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شب شما بخیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز سه‌شنبه است، 26 بهمن ماه 1400 هجری خورشیدی برابر با 13 رجب المرجب 1443 هجری قمری و 15 فوریه 2022 میلادی. امروز سال روز ولادت پرخیر و برکت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام هست. این روز رو به نام روز پدر نامگذاری کردند. این روز سراسر نور و خیر و برکت رو به همه شما تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. و اما آنچه که همکارانم در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی برای شما آماده پخش دارند، پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس گفتار جریان شوم تقدیم حضورتون خواهد شد. سپس فرهنگ نامه رو خواهید شنید. پس از اون یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه شما که علاقمند هستید به نمایش های رادیویی. پس از اون تکرار گفتار راز تندرستی رو خواهید شنید و پایان بخش برنامه ها در این نوبت تکرار گفتار نعمت جوانی خواهد بود. تا پایان همراه ما باشید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
مرزی بدون مشارکت دادن جانب سوم. تصمیم رؤسای جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان برای حل اختلافات مرزی بدون مشارکت دادن جانب سوم. افزایش صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی تاجیکستان در سال 2021. و برگزاری همایش علمی بین المللی ابو ریحان بیرونی متفکر بزرگ مشرق زمین در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. شنوندگان گرامی، در آغاز مشروع خبرهای این ساعت نخست فرارسی ولادت با سعادت حضرت امام علی علیه السلام و روز پدر را برای شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. و اکنون توجه فرمایید به مشروع خبرهای این ساعت. نخست وزیر قرقیزستان اعلام کرد که رئیسان جمهوری این کشور و تاجیکستان تصمیم گرفتند موضوع اختلافات مرزی را بدون مشارکت دادن جانب سوم حل و فصل کنند. اوکلبک جابروف در نشست خبری در بیشکک پایتخت قرقیزستان گفت که بر اساس تصمیمی که امام علی رحمان و صدر جابروف رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان گرفتن، گروه های نقشه‌برداری دو کشور مذاکرات در زمینه علامتگذاری مرز مشترک را آغاز کردند. وی تاکید کرد که این تصمیم در دیدار رحمان و جابروف در حاشیه مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانه چین گرفته شد و طرف‌ها اعلام کردند که در این بحث جانب سوم مشارکت داده نخواهد شد. این در حالی است که قبلا استانیسلاو زاس دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی برای یاری به حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان اظهاری آمادگی کرده بود. در حال حاضر از 976 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان در پی نزدیک به 3 دهم مذاکرات دو کشور تنها بر سر علامتگذاری 519 کیلومتر توافق شده است. روز 27 انور سال جاری درگیری در مرزهای تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد که سبب کشته شدن دو ساکن ناحیه اسفرا و زخمی شدن 10 نفر گردید که 6 نفر از آنان نظامیان تاجیک میباشند. طرف قرقیزستان اعلام کرد که بر اثر این حادثه 14 نظامی این کشور نیز زخمی شدند. حکومت تاجیکستان اعلام کرد که زمان ثبت نام سیم کارت تلفن‌های همراه شهروندان این کشور به مدت 1 سال دیگر تمدید شد. به دلیل پایان مهلت قبلی زمان ثبت نام دوباره سیم کارت‌های تلفن همراه این کشور در روز 15 فوریه سال جاری، این مدت تا 1 سال دیگر تمدید شد. بر اساس تصمیم قبلی حکومت تاجیکستان باید تا 15 فوریه سال جاری دارندگان سیم کارت‌های تلفن همراه این کشور که هنوز شناسنامه قدیمی سال 1999 خود را با کارت‌های ملی سال 2014 تعویض نکردند از خدمات تلفن همراه محروم می‌شدند. اما کارشناسان آن زمان تاکید داشتند که در صورت این اقدام بودجه حکومت تاجیکستان از حساب پرداخت نشدن مالیات شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه 500 میلیون سومانی درآمد مالی را از دست خواهد داد. با این دلیل اکنون حکومت تاجیکستان تصمیم به تمدید 1 ساله مهلت تعویض شناسنامه‌های سال 1992 با کارت ملی 2014 و ثبت نام دوباره سیم کارت ها گرفت. زیرا به گزارش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا آخرهای ینور سال جاری 4 میلیون نفر از ساکنان این کشور شناسنامه قبلی خود را به کارت جدید ملی تعویض و شماره تلفن های خود را دوباره ثبت نام کردند، اما 2 میلیون و 400 هزار نفر همچنان از شناسنامه های سال 1992 استفاده میکنند که 40% از مشترکان شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه را تشکیل میکنند. مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان از افزایش صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی این کشور در سال 2021 خبر داد. شوکت بابازاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که در سال 2021 برای بار نخست حجم صادرات تاجیکستان به 2.17 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال قبل 51.5% بیشتر می باشد. به گفته بابازاده بیش از 31% از حجم محصولات صادراتی تاجیکستان را در سال 2021 فلزات رنگی و گوهرسنگ ها تشکیل می دهد. همچنین صادرات نخ پنبه، سیمان و آلومینی در سال 2021 افزایش یافت. از سوی دیگر به گفته وی صادرات محصولات کشاورزی در سال 2021 و بیش از 208 هزار تن رسید که ارزش مالی آن 36.6 میلیون دلار است که در مقایسه با سال 2020 افزایش 80% را نشان می دهد. گفته می شود مقصد اصلی صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان در سال 2021 روسیه، قزاقستان، چین و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بودند. رئیس شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که قرض شرکت برق افغانستان به تاجیکستان در ابتدای سال جاری میلادی 6 میلیون دلار کمتر شده است. متسلط طالبان بر افغانستان شرکت برق این کشور اعلام کرده بود که به کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان به خاطر برق دریافتی قرضدار شده و خواستار تأخیر در مدت پرداخت این قرض ها بود. بیشتر کابل و دوشنبه بر سر صادرات سالانه 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق از تاجیکستان به افغانستان توافق کرده بودند. محمد عمر اسدزاده رئیس شرکت دولتی برق تاجیک گفت در آغاز سال 2022 قرض شرکت برشنای افغانستان به شرکت برق تاجیک 33 میلیون دلار بود که در ماه ینور 2 میلیون دلار و در ماه فوریه 4 میلیون دلار طرف افغانستانی قرض خود را به این شرکت پرداخت کرده است. رئیس شرکت برق تاجیکستان اظهار کرد که برق تاجیکستان در حال حاضر در حجم کم و در حدود 40 مگاوات ساعت در روز به افغانستان صادر می شود و در دوره بهار و تابستان از می تا سپتامبر که تاجیکستان برق اضافه تولید دارد حجم عرضه برق به 400 مگاوات ساعت افزایش خواهد یافت. اسدزاده تاکید کرد که مطابق توافقات با شرکت برشنای افغانستان برای هر 1 کیلووات ساعت برق 4.67 سنت پرداخت می شود. بنابر آمار شرکت دولتی برق تاجیک دوشنبه در سال 2021 حدود 635 میلیون سومانی معادل 56.3 میلیون دلار به افغانستان برق صادر کرده است. سفیر ایران در تاجیکستان گفت ابو ریحان بیرونی دانشمند برای تمام عصرها می باشد. سفیر ایران در تاجیکستان تاکید کرد نبوغ ابو ریحان بیرونی به اندازه است که حتی در دوره معاصر از بخشی از کشفیات وی پرده برمی دارند. محمد تقی صابری سفیر ایران در دوشنبه در نمایش علمی بین المللی تحت عنوان ابو ریحان بیرونی متفکر بزرگ مشرق زمین که به مناسبت 1050 سال تولد این حکیم بزرگ با حضور مقام و پژوهشگران داخلی و خارجی برگزار شد، تاکید کرد ابو ریحان بیرونی نابغه بدیل و عالم بزرگ در زمینه ریاضیات، نجوم، گیاهشناسی، جغرافیا، تاریخ، فلسفه‌شناسی، ادبیات و زبان است. با آثار زیادی از این نابغه بزرگ بر جای مانده و لقب استاد جاوید را به او دادند. سفیر ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود در این همایش با تاکید بر این که ابو ریحان بیرونی تنها به گفته ها و نوشته های دانشمندان پیش از خود بسنده نکرده و بارها نظریه های دانشمندان پیش از خود و به ویژه ارسطو را به چالش کشیده است تاکید کرد و این نخستین دانشمند ایرانی است که در همه نوشته های خود به پیشینه تاریخی و مقایسه نظرهای دانشمندان پیش از خود در آن موضوع پرداخته است. صابری در بخش پایانی سخنرانی خود در همایش بین الملل ابو ریحان بیرونی در دوشنبه گفت موجب خوشحالی است که با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در نشست 11 نوامبر 2023 کمیسیون یونسکو با تصویب اعضا 1050 سال تولد ابو ریحان بیرونی در فهرست جهانی نکوداشت‌های یونسکو برای دوره زمانی 2022-2023 قرار گرفت. روز سه‌شنبه و همزمان با میلاد با سعادت امیر مومنان حضرت امام علی علیه السلام در مراسم از گلدسته حرم مبارک ایشان که هدیه هنرمندان و عاشقان ایرانی آن حضرت است با حضور مردم، علما و مسئولان باسازی عتبه علوی و نخست وزیر عراق رونمایی شد. شرح بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان جلال خالدی از نجف اشرف از عراق.
به مناسبت میلاد مولا علی علیه السلام و با حضور عاشقان ولایت از دومین گلدسته ایوان طلایی حرم امیرالمؤمنین رونمایی شد. ترمیم این گلدسته تاریخی و قدیمی حاصل تلاش بیش از 2 سال معماران و هنرمندان ایرانی ستاد عتبات عالیات است.
ما در 3 سال پیش مناره جنوبی رو ترمیم کردیم. بعد از اینکه کرونا اتفاق افتاد تقریبا 3 سال هست که درگیر ترمیم این مناره هستیم. بالاخره به اتمام رسید. این مناره بیش از 6000 قطعه هست که باید تمام قطعاتش در بیاد. هر کدوم از این قطعه مثل احسن انگشت منحصر به فرده.
در مراسم افتتاحیه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نیز حضور داشته.
این گلدسته یک نماد اسلامی و قابل تقدیر و ستایش است. حرم امیرالمؤمنین علیه السلام در طول تاریخ سمبل عزت، کرامت و عدالت خواهی بوده است. اهتمام ورزیدن به این موقع مطهر ارزش بسیاری دارد که نباید از آن غافل شد.
ستاد عتبات عالیات و در راستای پروژه یا علی علیه السلام همچنین 2 ایوان زیبای آمنه بنت وهب و جعفر طیار در صحن بزرگ حضرت زهرا را نیز افتتاح کردند. به حق که هرگز نکند واهمه از روز جزا، هر کس چو علی پشت و پناهی دارد. از حرم مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در نجف اشرف، میلاد با سعادت امیر المؤمنین و روز پدر را به همه شما تبریک میگوییم. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نجف.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، تاکید کرد با کارگیری تحریم‌های یکجانبه علیه مردم ایران، به ویژه تحریم‌های دارویی و محصولات بشر دوستانه، اقدام جنایتکارانه و مبادل با جنایت علیه بشریت میباشد. وی روز دوشنبه در نشست سالانه کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد افزود تحریم‌های غیرقانونی دسترسی قشرهای آسیب پذیر جامعه در کشورهای تحت تحریم از جمله ایران را به اقلام و ملزومات اولیه پزشکی بسیار دشوار کرده که در نتیجه آن جان و سلامت شهروندان در معرض خطر جدی قرار گرفته است. و تاکید کرد تامین دارو، تجهیزات و کالاهای بهداشتی به واسطه محدودیت‌های شدیدی به کار گرفته شده بر منابع ارضی از جمله اقلام بشردوستانه با مانع‌های جدی روبرو شده است. این اقدامات غیرقانونی مستقیما بر زندگی آسیب‌پذیرترین شهروندان ایران از جمله زنان، کودکان و بیماران تاثیر منفی گذاشته است. این دیپلمات بلندپای جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت مسئله بسیار متاثر کننده این است که بسیاری از کودکان در نتیجه چنین اقدامات غیر انسانی جان خود را از دست دادند. معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد به عنوان نماینده کشوری که مردم آن در معرض وحشیانه‌ترین شکل تروریسم اقتصادی و اقدامات قهری یکجانبه غیر قانونی از سوی آمریکا قرار دارند، خواستار لغو کامل و فوری همه اقدامات قهری یکجانبه از جمله تحریم ها به منظور تضمین دستیابی کامل به توسعه اقتصادی و اجتماعی هستیم. و همچنین اظهار داشت در شرایط فعلی دولت ایران بسته های مالی ویژه و طرح های توانبخشی اجتماعی و اقتصادی را برای قشرهای فقیر و افراد آسیب پذیر جامعه همراه با اقدامات حمایتی اقتصادی به ویژه برای مشاغل کوچک پیشنهاد کرده است. ارشادی گفت در این میان برنامه های درمانی برای حدود 4 میلیون پناهجوی قانونی و غیر قانونی افغانستانی در ایران نیز تدارک دیده شده است. و ادامه داد سیستم سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی آن می‌توانند نقش مهمی در تبادل تجربه‌های موفق کشورها در اجرای طرح‌های توانبخشی اقتصادی و اجتماعی پس از بیماری کووید 19 و همچنین بسیج منابع مالی بین‌المللی برای دستیابی به هدف‌های ملی مورد نظر در دوران پسا کرونایی داشته باشند. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت مردمانی فقیری که خود قربانی تروریسم هستند اکنون غرامت حادثه 11 سپتامبر آمریکا را می‌پردازند. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگاری صدا و سیما از کابل جلب می‌کنیم.
مردمانی که خود قربانی تروریسم هستند غرامت حادثه 11 سپتامبر را می‌پردازند. این سخن حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان است. شناخته شده ترین چهره سیاسی افغانستان که با آمدن طالبان به کابل از کشور فرار نکرد. حامد کرزی امروز پس از مصادره 3.5 میلیارد دلار پول افغانستان برای پرداخت غرامت به خانواده های کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر به دستور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مقابل دوربین های خبری ایستاد.
قربانی هستیم، کسی قربانی را جزا نمیده. گرفتنی پول از مردم افغانستان 3.5 میلیارد دلار از این ملت بیچاره و مسکین به نام ازی که از اینجا اسامه عملیات کرد، اسامه از اینجا هبردن خلاف اینا عملیات نکرده، از جاهایی که کرده که خورشان میدارن به مردم افغانستان چی؟
با دستور جو بایدن 3.5 میلیارد دلار دیگر از پول مردم افغانستان هم که در نهادهای مالی آمریکا سپرده گذاری شده است قراره به مؤسسات کمک رسان خارجی داده شود تا آنها این پول را برای کمک به مردم فقیر و گرسنه افغانستان هزینه کنند. کرزی درباره این حاتم بخشی رئیس جمهور آمریکا هم گفت
تو پول خود ماست، تو پول خود ماست، تو پس با ما کمک میدی. تو پول خود ماست، تو پول خود ما رو پس با ما کمک میدی که ما خارجی هایی که اینجا آمدن ماش بدیم، سازمان های مختلف هم ماش بدیم از اون پول. نخیر ابدا نیست.
کارشناسان بر این باورند مصرف دارایی های خارجی افغانستان که پشتوانه مالی و اقتصاد این کشور است در آینده نه چندان دور باعث سقوط پول ملی و اقتصاد افغانستان خواهد شد.
سوال هایی که هر افغان باید از بایدن و حکومت امریکا بپرسند اینها هستند: چرا ذخایر خالص ارزی افغانستان برای کمک های بشر دوستانه با مصرف برسد؟
رئیس جمهور آمریکا در حالی 7 میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی افغانستان را مصادره کرد و یا به مؤسسات خارجی داد که حدود 3 میلیارد دلار از این پول گفته می‌شود از آن بخش خصوصی افغانستان است. طالبان هم در ادامه واکنش‌ها به مصادره پول افغانستان اعلام کرد تصمیم اخیر جو بایدن نشان می‌دهد که همه افغان‌ها باید غرامت شکست آمریکا را در افغانستان بپردازند.
تعدادی از کارشناسان در شبان روز گذشته نوشتند کشوری که ادعا می‌کند ثروتمندترین کشور دنیاست پول فقیرترین کشور دنیا را دزدید. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزیران امور خارجه ایران و انگلیس آخرین موضع‌های دو کشور در مذاکرات هسته‌ای برجام را بررسی کردند. در اشمی مذاکرات رفع تحریم‌ها از 27 دکمبر سال گذشته 2021 در وین آغاز شد. پس از یک وقفه کوتاه برای مشورت هیئت‌ها در پایتخت‌های خود، دوباره از 8 فوریه 2022 در وین اثر گرفته شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، ولی استراس وزیر امور خارجه انگلیس در گفتگوی تلفنی ضمن بررسی آخرین وضع مناسبات دو جانبه در خصوص روند مذاکرات وین نیز بحث و تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با اشاره به نزدیک شدن به مرحله حساس و مهم مذاکرات وین، لزوم جدیت و مسئولیت پذیری طرفهای مذاکره کننده با ایران را مورد تاکید قرار داد. رسیدن به این مرحله از گفتگوها را بیش از هر چیز برگرفته از رویکرد منطقی و نیز ابتکار عملی طرف ایران می‌دانست. وزیر امور خارجه ایران همچنین بر لزوم توافق دست جمعی میان همه طرف‌های مذاکره کننده بر سر متن یگانه و واحد و ضرورت در نظر گرفتن مطالبات مشروع جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. وزیر کارهای خارجه انگلیس نیز ضمن تشریح موازی لندن در مذاکرات وین روابط روبروش میان انگلیس و جمهوری اسلامی ایران را تامین کننده منافع دو کشور دانست و اظهار امیدواری کرد تا در آینده نزدیک این کشور بتواند قرض‌های باقی افتاده خود به ایران را پرداخت نماید. لیستراس همچنین به همکاری انگلیس و سازمان ملل متحد برای یاری رسانی به مردم افغانستان اشاره و از نقش و همکاری تاثیرگذار ایران در این راستا قدردانی کرد. آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به شدت اختلافات بر سر اوکراین اظهار نگرانی عمیق کرد. همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک نگاه به بحران اوکراین از دریچه سازمان ملل متحد و بررسی آخرین تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی از امریکا تا انگلیس و روسیه را دارد که اکنون این گزارش را با هم می‌شنویم.
اوضاع عجیبی است. زلنسکی بازیگر طنز سریال‌های تلویزیون که حالا رئیس جمهور اوکراین شده گفته
yes.
ما باید طبق قانون اساسی عضو ناتو باشیم حتی اگر روسیه فردا به ما حمله کند. ولی طبق قانون ناتو کشوری چون اوکراین که 8 سال درگیر کشمکش‌های داخلی و بی‌ثباتی و تنش‌های خارجی است نمی‌تواند اصلاً عضو ناتو شود. دست کم حالا حتی اگر پوتین دیگر اوکراین را حوزه نفوذ روسیه نداند و اجازه ماهیگیری به غرب بیخ گوشش را بدهد. چهارشنبه حمله می کند. این را بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هم مدعی شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا اما گفته پوتین هنوز تصمیم نهایی را نگرفته. به فرض هم اگر چند ساعت دیگر روسیه به اوکراین حمله کند و اینها همه فضاسازی نباشد و واقعا از میدان سرخ دستور آتشبازی صادر شود، آن وقت امریکا چه می کند؟ از میان صحبت‌های بایدن رئیس جمهور امریکا اینطور می شود فهمید که شاید اولین و آخرین واکنش تحریم روسیه است. به هر حال این ماجرا ابعاد داخلی قابل تأملی هم دارد. گزارش CNN جالب بود که می گفت بخشی از جمهوری خواهان و محافظه‌کاران گویا در این ماجرا کشور خود را مقصر می دانند و به حمایت از پوتین تمایل پیدا و پنهان پیدا کردند.
Constant refusal to ever condemn the ex-KGB agent turned Russian president Vladimir Putin.
خبر میرسد امریکا سفارتش را در کیف تعطیل کرده. وزارت خارجه ایالات متحده دستور داده تمامی رایانه‌های سفارت امریکا نابود شود. البته که مدت هاست امریکا در اوکراین اصلا سفیر ندارد و این همه تأخیر در اعزام یک سفیر انتقادات جدی به بایدن وارد کرده. آن هم حالا که صحبت از دیپلماسی میکند. آنتونیو گوترش دبیر کل که بالاخره از اتاقش در طبقه 38 سازمان ملل به جمع خبرنگاران آمد و گفت تلفنی با وزرای خارجه روسیه و اوکراین صحبت کرده و چاره فقط دیپلماسی است. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که کشورش ضربات سنگین اقتصادی در این چند وقت خورده سرمایه داران گریخته را تهدید کرده 24 ساعته به کشور برگردند و پول کارگران را بدهند. ولی خب این تنش‌ها قیمت نفت را هم همینطور بالا می‌برد. بشکه 94، 95، 96 دلار شده. برای کشورهای صادرکننده نفت که تا اینجا بد نشد.
در منهتن سازمان ملل روز پنج شنبه شورای امنیت نشستی با موضوع اوکراین دارد. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد با فوت 167 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبان روز اخیر تعداد عمومی جانباختگان این بیماری در ایران به 133